بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. حاصل بحثمان درباره آیه شریفه مودت فی القربا این شد که در بین آراء مختلفی که در تفسیر آیه گفته شده است، نظریه درست این است که مقصود از قربا یعنی ذوی القربا، یعنی خویشاوندان و اقربای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مطرح است. این یک. و مقصود از ذوی القربا هم اخص ذوی القربا، نه عام، یعنی معنای خاصش براده. و از نظر مصادیق عینی طبق روایت ابن عباس که هم در منابع شیعه هست و هم در منابع اهل سنت و بحثش کردیم، طبق اون روایت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام، اینها مصادیق عینی این ذوی القربای در این آیه شریفه هستند که مطرح شده. و البته در روایت ابو دیلم که طبری داشت، در منابع ما هم هست، منابع اهل سنت هم هست، در رابطه با جریان امام سجاد سلام الله علیه و اون قضیه که اونها را به شام وارد کردن، اونجا حضرت آیه را خوندن در اونجایی که میخواستن اون فرد شامی را هدایت کنن و بعد فرمودن که ما مراد هستیم. پس بنابراین یه مصداق دیگری هم لااقل در این روایات ذکر شده که در از در اهل سنت هم روایت شده است که امام زین العابدین علیه السلام هم اونجا میفرمند ما مقصود هستیم. و در روایات خود ما دیگه اینایی که عرض میکنم از اینجا به بعدش در روایات اهل سنت تو مصداقهای خاص نداریم، ولی در روایات شیعه که در اصول کافی، روزه کافی و سایر منابع ما آمده است که عرض کردم 24-5 روایت داریم، در اون موارد فرمودن که ائمه مرادند، ائمه یعنی ائمه 12 گانه اهل بیت علیهم السلام، همان کسانی هستند که در این آیه شریفه مودت آنها از مسلمانها خواسته شده است. این به لحاظ مصداق شناسی. خب اون 4 مصداق اولی که عرض کردیم، چون در زمان پیامبر اکرم اون وقتی که این آیه نازل شده است، غیر از این بزرگواران، از این مصادیق و موارد کسی دیگری وجود نداشته است، وجود دنیوی. چون وجود نداشته است، وقتی سوال کردن که مراد کی است، پیغمبر فرمود هم علیون و فاطمه و ابناهما. این مفید حصر هم هست هم نیست. حصرش نسبیه، اضافیه. توجه کردید؟ اولا دلالت بر حصر دارد یا ندارد؟ میگیم دارد، اما به نسبت الی زمان صدورهی، یعنی صدور این روایت و زمان نزول آیه، این مفید حصر است. به چه دلیل میگیم مفید حصر است؟ بله، چون سوالی که کردن از پیغمبر که مراد کیا هستند، یعنی از میفرمایید چون وقتی سوال میشود که کیا مراد هستند، چه کسانی، این معنی ندارد که پیامبر چند تا مصداقش را بیان کند چند تاش را بیان نکند. این اینجا جای ابهام و اجمال نیست. یعنی در واقع نقص در هدایت است اگر اینجور باشه. اون بندگان خدا نمیفهمن چه کار باید بکنن، دارن سوال میکنن کیا هستن که ما باید به اونا مودت بورزیم. اگر غیر از اون 4 بزرگوار در اون زمان از اقربای پیغمبر کس دیگری مراد می بود، پیامبر اکرم باید می فرمودن و لاوقت مردم تکلیفشون را نمی دونستن که به تکلیفشون عمل بکنن و این خلاف مأموریت و مسئولیت پیامبر اکرم است که باید مردم را هدایت کند، تبیین بکنه. این پس بنابراین مفید حصر هست نسبت به اون زمان، اما نسبت به ائمه دیگر این افاده حصر نمی کند. چرا؟ چون که اونها اون وقت وجود نداشتند. پس اون روایاتی که اثبات می کند به قول اصطلاح فقها مثبتون و مثبتون، و دو تا حدیثی که مثبت باشن اینا با هم تعارض و قابل جمع باشن با هم تعارض ندارن. خب میگوییم اون روایات مصادیق موجود زمان پیغمبر رو بیان کرده و این روایات مصادیق موجود در سایر زمانی غیر زمان پیامبر را، پس اینا با هم دیگه منافاتی قطعا ندارن، روایات با هم کاملا هماهنگ هستن. دقت فرمودید؟ این یک نکته که از نظر مصداق شناسی و تفسیر این آیه شریف ما با اینجا رسیدیم. تا اینجا بله از کردم اقربای عام مراد نیست اینجا قطعا. اول باید بگیم که اقربای عام نیست، اقربای خاص است. اقربای خاصم که هست این خاص کیا هستن؟ خب اقربای خاص پیغمبر هم متعدد بودن، عموی پیغمبر هم اقربای خاص هست، پسر عمو هم خاص میشه چون امیرالمومنین هم پسر عموی پیغمبر هست، داماد پیغمبر هست، تازه عموی پیغمبر مثلا نسبت به پسر عمو اقرب هم هست. پس این که پیامبر تفسیر فرموده است به این چهار بزرگوار، این معنیش این است که مراد اقربا و ذوی القربای خاص هستند. اما حالا این چهار تا دیگه در زمانهای بعد مصداق دیگری نمیاد که به این چهار تا اضافه بشود، میگیم این منافات ندارد. اونی که در اون زمان بوده است حصر را میفهمانه، یعنی یختص و این ذوی القربای در آیه به اون چهار بزرگوار. اما در زمانهای دیگر که باز روایات دیگر میگوید مثلا امام زین العابدین هم هست، امام باقر، امام صادق، بقیه ائمه هم هستن، خب ما اینا عرض میکنیم چون با هم دیگه تعارضی چی نداره، مثبت. خب این نکته اول که از نظر تفسیر و مصداق آیه این شد، این بحث حاصل بحث این شد. نکته دوم این است که آیه شریف دلالت میکند بر وجوب مودت، یعنی مودت اقربای پیغمبر این واجب هست، یکی از واجبات هست. این هم خیلی واضح هست، یعنی این هم توضیح واضحاتی که من عرض میکنم، فقط میخوام بحثم دستبندی شده و منظم باشه که مدلول الآیه و مفاد آیه شریفه در مرحله اول وجوب الموده، مودت و من همون مصادیقی که گفتیم. خب از کجاش معلوم میشود؟ اولا خب سوال هست دیگه، لا اسألکم علیه اجران، یعنی سوال پیغمبر، درخواست، سوال و مثل امر هست که ظهورش وجوبه، یعنی وقتی سوال کننده ای که مقامش بالاست دار، یعنی مقام در واقع متعالی داره، در مقام آمریت مولویت مولاست پیغمبر که از جانب خدا مولویت داره، ایشان وقتی بفرماید من از شما چنان فران کارا درخواست میکنم که انجام بدهید، قرینه این نباشد یعنی بر شما واجب است. یعنی اولا از خود این سوال قرینه ای که نداریم برخلاف وجود فهمیده می شود. مسلمان ها هم همینا فهمیدن، چون در روایت ابن عباس داد که آیه که نازل شد سوال کردن، قالو من اقربا کالذین وجبت علینا مودتهم، یعنی اونا هم از همین آیه شریفه فهمیدن که برشون واجب هست، لذا سوال از این کردن. اینم راجع به مطلب دوم، چون واضحه نیاز نداره که ما روش بیشتر بیستیم، کسی هم مخالف نیست، یعنی همه مسلمان ها مودت اهل بیت را جز واجبات میدانن، در این اختلافی نیست. حالا اینکه این آیه شریفه موضوع چی هست اون بحث آخره، ولی اینکه یکی از واجبات مؤکد بر کل مسلم مودت و اهل بیت نبی است، در این دیگه بحثی نیست، همه جز مسلمات. پس این هم نکته دوم که الآیتو تدل علی وجوب همون ذوی القربای خاص، این شد نکته دوم. نکته سوم این است که آیا از این وجوب المودّه امامت فهمیده می شود یا نه؟ آیا ما می توانیم این آیه شریفه را یکی از ادله قرآنی امامت مثلا امیر المؤمنین حضرت امام مجتبی امام حسین و اهل بیت علیهم السلام قرار بدهیم یا نه؟ بحث این است که آیا خب وجوب المودّه از این که باید تعظیم بکنیم، تکریم بکنیم، چون با اهانت کردن، توهین کردن و رفتار نامناسب داشتن که نمی‌سازه قطعا، این مقدارش مسلم است، من قبول دارم که دلالت می‌کنه بر وجوب تعظیم و تکریم و توقیر، این مقدار را کسی درش اختلاف ندارد، یعنی معمولا همه آیان قبول دارن که این وجوب المودّه یک لازم دارد. حالا اگر هم نکته در حقیقت سوم قرار بدهیم مثلا بد نیست که بگوییم که وجوب المودّه یستلزم بلا خلاف یستلزم وجوب تکریم و تعظیم و توقیر و حرمت التوهین و الاهانه، این را درش بحثی نیست، یعنی کسی در این مخالفتی نداره که اینم جز لوازمش هست، این لازمه یه وجوب مودت. آیا مضافاً بر این دلالت بر امامت هم میکند یا نه؟ این است که حالا محل بحث است. ما علمای ما حالا در مواردی که این آیه رو بحث کردن استدلال بر امامت کردن. چطور استدلال بر امامت کردن؟ بله من یک عبارتی بخونم اول خدمتتون بعد توضیح بدم. مرحوم محقق طوسی در کتاب تجرید اونجایی که ادله امامت امیرالمؤمنین علیه السلام را آورده است، یک بخش از ادله ایشون دلیل افضلیت است. یعنی تجرید را شما ملاحظه کنید، یک محور از استدلال‌های جناب خواجه افضلیت امیرالمؤمنینه. وقتی میخواد افضلیت را اثبات بکند بالقرآن، بالروایات و به واقعیت‌های در واقع عقلی و تاریخی و این چیزا استناد می‌کنه، یعنی ادله افضلیتی که می‌آورد را متعدد می‌آورد. یکی از اون ادله افضلیت انگاری چی است؟ ایشون دیگه خیلی مختصرگو و موجز و موجزنویسه، می‌فهمد و وجوب المحبه، همین یک کلمه، یعنی من ادلت افضلیت امیر المؤمنین علیه السلام وجوب المحبه. پس مرحوم خواجه در بحث ادله امامت امیرالمؤمنین یعنی دلیل افضلیت، یکی از وجوه افضلیت را همین وجوب المحبه دانسته است. همین یک کلمه گفته است تمام. علامه هلی در کشف المراد که این را شرح کرده می‌فرماید هازا وجه تاسع عشر، این 19 وجه هست، یعنی وجوه افضلیت که جناب خواجه آورده است که امیرالمؤمنین افضل الصحابه بوده، این 18 هست. بله و تقریره ان علی علیه السلام کان محبته و مودته واجبه، ایشان محبت مودتش واجب بود، دون غیره من الصحابه، در بین صحابه ایشان بود که محبت مودتش بر دیگران واجب بود. بله فیکون افضل منهم قطعا، پس چون محبت ایشان به طور خاص در مقابل سایر صحابه مثلا مثل پس کن حالا ابوبکر، عمر، عثمان، سلمان، ابوذر، دیگری در مقابل بقیه ایشان محبتش واجب، فیکون افضل منهم قطعا. و بیان المقدمه الاولا، مقدمه اولا که ایشون محبتش واجب بود، انه من اول القربا، دلیلش این است که ایشان یک مصداق از اول القربا، همون ذوی القربا یا اول القربا است، فتکون مودته واجبه لقوله تعالی قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. پس ملاحظه میکنید علامه هلی در شرح بیان خواجه که امیرالمؤمنین افضل است، چون محبتش واجب است، محبتش طور خاص دلیلش چیست؟ این آیه شریفه، همین آیه ذوی القربا یا مودت فی القربا. جناب آقای فاضل قوشیجی، این کشف المراد، آدرس این مطلب کشف المراد 534، این کشف المرادی که الان بنده آدرس دادم این است که همیشه که با تپ‌ها ورقی های حضرت آیت الله حسن زاده هست، کشف المرادی که چاپ شده است با این پاورقایشون. فاضل قوشیجی خب اهل سنت هست، عالم اشعری و سنی و بالاخره فاضل هم بوده. این که بهش میگن فاضل قوشیجی، این کلمه فاضل بالاخره شخصیت برجسته‌ای بوده. ایشون میگوید خودش شرح کرده است دیگه، ایشون در عرض علامه بر متن شرح نوشته است، یعنی تجرید را شرح کرده. میگوید و وجوب المحبه، این قول مصنف یعنی قول خواجه. چطور توضیح میده قول خواجه را؟ میگوید فانه کان من اول الغربا و محبت اول الغربا واجبتون، ایشان از اول الغربا بود، از محبت اونا واجب است. لقوله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، ایشون هم این رو میاره. حالا اینم نکته خوبی است، من قبلا توجه نداشتم. توی چی نمیگه که مثلا یه خدشه ای کند بگه مثلا این عام از اختصاص ندارد، فلان چیزی نمیگه، مناقشه کند که این که ایشون محبتش واجب هست و این دلیل افضلیت میشه، ایشون مناقشه چیزی نمیکنه، فقط تقریر میکنه. اینم شرح قوشیجی، شرح تجرید 378. این یک نکته. اینا رو نعت کنیم، من بعد برمیگردم به توضیح مسئله، فقط اول علما رو اول ببینیم. جانا چیزی نگفته اصلا، مناقشه ای نکرده، یعنی مناقشه ای نکرده است که رد کند کلام خاضر. این که ایشون مناقشه نکرده قبول داره، چون ایشان در جاهای دیگر که حرفی دارد نقد دارد نقد میکند، دعوش این است که بس هر جا که ایشون نقد نکرده باشه این سکوتش نشانه رضا هست، چون شارح منتقد است، ماتن شیعیست، شارح اشعریست، قطعا جاهایی که داره بده هست، اینجور هم هست که عرض بکنم قطعا واقعا همینطوره، یه هر جا حرف نزده دیگه نقدی نداشته. خود علامه هلی ما شارحون و ماتنون، اینجوریست دیگه. علمای قدیم خلاصه رفتارهاشون رفتارهای انصافا عالمانه بوده، با حوصله بودن، مثل امروزی ها عجول نبودن که قوره نشده میخوان مریض بشن، نه اونا صبر میکردن، قوره کم کم میرسید و بعدا مریض درست میکردن و علامه هلی ازش در میامد، فاضل مقداد در میامد و امثال اینا. ایشان نگاه کنید یک جاهایی در سایه خواجه حرکت میکند، شاره هست کشف مراد را شرح میکند، نفهمید. بعد خودش میاد ماتن و کتاب الیاقوت را شرح میکند، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت ابن نوبخت. بعد اینجا آمده خودش ماتن شده، یعنی از مسیر شرح به متن رسیده است. میخوام بگم یعنی اینا دقت داشته باشید، اون روش سنتی حوزوی اینجوریه، اینجوریست آرام آرام تا برسه به یه جایی پخته میشه. کتابی دارد به نام منهاج الکرامه که اختصاص دارد به ادله امامت امیرالمومنین سلام الله علیه، یک کتابش اختصاص به امامت امیرالمومنین دارد به نام منهاج الکرامه. هفتمین آیه‌ای که بر امامت امیرالمومنین سلام الله علیه استدلال کرده همین آیه است. پس هفتمین آیه از آیات منهاج الکرامه علامه این آیه است. میگوید البرهان السابع قوله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. بعد اون روایت ابن عباس را که دیگه حفظ دوستان حفظ هستی، سعید ابن جبیر از ابن عباس روایت کرد که سوال کردن که مراد کی است، پیغمبر فرمود امیرالمومنین فاطمه زهرا حسن علیه السلام. اونا نقل میکنه این روایت ابن عباس را، بعد اینجور میگه و غیر علی من الصحابه الثلاثه. حالا فعلا چون محل نزاع در امامت بقیه صحابه که نیستن، که چون بقیه صحابه که دعوی امامت خلافت نداشتن، کسی برش قائل نبود، بحث سه نفر است، مثلا رفیع اول دوم سوم. نفاد و غیر علیین من الصحابه الثلاثه لا تجب مودته، اونا مودتشون واجب نیست، و این علی ابن ابی طالب است که طبق این آیه شریفه مودتش چی است؟ واجب است. فیکون علیان افضل، پس این محبت ویژه دلیل می شود که ایشون افضل است، فیکون و هو الامام، پس ایشون امام است. اون وقت ادامه یه استدلال دیگه، یه کار من اونا فعلا نمیگم، ادامهش بحث وجوب و طاعه است. فعلا استدلال رو آوردن روی افضلیت. حالا یه استدلال دیگه هم علمای ما دارن که عصمت باشه، وجوب و طاعه باشه، اونا نحوه دیگر استدلاله، ولی فعلا روی افضلیته. دقت کردیم؟ پس منهاج الکرامه صفحه 147 میشد امامت دیگه، چون خب برای خاطر این که من شرائط الامام ان یکون افضل و تقدیم المفضول علی الافضل الفاضل قوی هست، به خاطر این هم عقلا هم نقلا، چون شرط امامت این است که افضل باشه، وقتی امیرالمومنین شد افضل میشد هو الامام دیگه، امامت مفضول قوی هست. بله حالا به صرف ما توضیح باید بدیم که چطوری دلالت می کند وجوب المحبت الخاصه علی الافضلیه. اینا تبیین باید بکنیم، علما تبیین نفرمودن، همطور سربسته فرمودن که این دلالت بر افضلیت دارد، اما چه نحو دلالت دارد دیگه توضیح ندادن. دیگه کار وظیفه ماست که اینا شرح کنیم ببینیم که چجوری دلالت میکنه. خب از این تا اینجا اینا رو من خدمتتون نقل کردم. این هم که افضلیت شرط امامت است، حالا اینا دیگه دوستان در بحث‌های امامت مفصل‌تر می‌دانید، اجمالا اشاره میکنم که این بحث ناقص نباشه. جناب تفتازانی از نظر ما که مشخص است عقل گراها، یعنی از نظر عقل گراها که قبح و به قول خواجه نصیر قبح و تقدیم المفضول معلوم، این جزء مقبحات عقلیه است، حتی الاشاعره، یعنی اونایی هم که روشن قبح حال قائل نیستن، حالا حرف تفتازانی اینه، مگید ذهب مقزم و اهل سنه و كثير من الفرق الى انه يتعين للامامه افضل اهل العصر. پس این که باید افضل باشه میگن معظم اهل سنه و کثیر اینا میگن. البته اینا یک استثناء میزنن برای اینکه خب میدونید اینا این مطالب رو نوعاً وقتی بیان میکنن چه عقل گرایانشون چه نه گرایانشون، بله دیگه بندگان خدای گرفتاری پیدا کردم، آدم من دلم به حال اینا واقعا گاهی وقتا خراب میشه، یعنی من این ترحم میکنم بندگان خدا را، اون خراب کردن اونجا، این عقل اینا یه مرتبه قفل میشه، عقلشون قشنگ را میفته و استدلال میکنن و قشنگ میفتن رو مدار قشنگی دارن بحث میکنن، یک مرتبه میشه به بنبسته، به اون بنبسته که برخورد میکنه دیگه ناچار برگرده به این فهمای خودش دوباره اینا زیر سوال ببره، اون بنبسته هم سقیفه است. این دیگه هیچ ما بنبستی در اسلام جز سقیفه که برمیگرده درست نشده، از این سقیفه بنبست عجیبی است، خیلی عجیب است. میگن که خیلی خوب قید میزنه لذا ایشان، چون اگر بخواد این قید را نزند مشکل پیدا میکنه، لذا میگوید الا اذا کان فی نسبه هر جون و هیجان و فتنه. مگر اینکه بگیم اگه بنا باشد اصرار ببرزیم که باید از چیز باشد افضل باشد، درگیری بشه، دعوا بشه، جنگ و فلان بشه، ناچارین کوتاه بیان. اینا نوشتن برای خاطر این که همون موارد را چکار بکنم، موارد توجیه بکنم دیگه، یعنی اون اصل اولیه همش با این تغییر مواجه می شود. شرح المقاصد جلد 5 صفحه 291. اون وقت از نظر عقلی که عرض کردم اون حکم مستقل عقل است دیگه، واقعا که تقدیم المفضول علی الفاضل یا بر افضل قویه، به قول خواجه و قبح و تقدیم المفضول معلوم. آیه شریفه قرآن هم که داریم، آیه شریفه سوره یونس آیه 35 که اف من یهدی الالحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیفه. جالب است آخر آیه هم میفهمد فما لکم کیفه تحکمون، یه تعبد نیست، آیه در مقام تعبد نیست، ارشاد است، یعنی خودتون چی میگید، شما چه قضاوت میکنید. اینا تفصیلش رو اگر خواستید دیگه به کتاب های امامت، حالا حقیر هم تو اون کتاب امامت در بینش اسلامی، این مباحث کلی امامت رو مصطفی اونجا بحث کردیم و آمده. پس اینم راجع به این مقدمه. اینم الکلام که ما باید روش حالا خودی تأمل بکنیم و دقت بکنیم، استلزام المحبت الخاصه للافضلیه. اینه، این چه استلزامیه؟ آیا استلزامی هست که اگر محبت و مودت خاصه اینجا واجب شده، این پس افضل است؟ اونم نه افضل نسبی، یعنی افضلیت من جمیع الجهات. این چطوری دلالت بر این معنا میکنه؟ عرض میشه خدمتتون که بله خب یه تأملی بفرمایید روی آیه شریفه. از نظر عقلی و عقلایی، اگر بنا باشد که معاوضه‌ای انجام بگیرد، معاوضه‌ای دو چیز با هم دیگه مبادله بشوند، بله، عقل و عقلا چی میگن؟ میگن اینا باید جوری باشد اون عوض که با این معوض که میخواد مقایسه بشه در خور باشد. اگه در خور نباشه سفیهانه است و غیر عقلانیه. توجه فرمودید؟ مثلا یه کالای خیلی خیلی گرانبهای را بیاد با یه عبای مثلا معامله کند، هر کس بفهمد به این توبیخ میکنند، میگه آخه شما یه مثلا برداشت یک ماشین فرض کنید که فلان را با یه عبا معامله کردی، چه معامله کردی؟ طوری. پس اون چیزی که میخواهد در ازای یک جنسی قرار بگیره و به عنوان مزد و در مقابل عوض یا اجر، تحت هر عنوانی باشه، تحت هر عنوانی باشه، این بایستی با او در خور اون باشه. خب اینجا اون چیزی که به عنوان اجر مطرح شده است، اولا اجر چی چی؟ اجر رسالت. قول لا اسألكم علیه، ضمیر علیه به ابلاغ رسالت الهی برمیگرده، یعنی برای این ابلاغ رسالتم، برای این مقام و منصب نبوتم اجری که میخوام. حالا ادعای اجر، البته گفتیم که حقیقتا اجر نیست، ولی بالاخره در مقام ادعای اجر از مجازن ادعای اجر شده. چی درخواست شده؟ مودت اقربا. کدوم اقربا؟ اقربای خاص که مشخص شد دیگه، درسته؟ پس این مودت باید یک چی ارزشی و یک جایگاهی داشته باشن. مودت المؤمنین العلیه مثلا علیه السلام باید یک انقدر ارزش داشته باشد که در خور اون رسالت و مقام و مرتبه نبوت پیغمبر باشه. خب این که بس عقلای قابل فهمی. خیلی خوب، حالا دقت به عرضم داشته باشید، محبت ارزش و اهمیت و جایگاهش به چه چیز معلوم می شود؟ چه شاخصی داریم که بتونیم محبت را اندازه گیری کنیم ارزش و اهمیتش را؟ اگه شما چی می فرمایید؟ من از شما سوال می کنم، اگر بخواهیم مقوله مودت که یک امر قلبی است، محبت که یک امر قلبی است، ارزش و اهمیت الهی اش، ارزش و اهمیت دینی اش بفهمیم، چه شاخصی داره؟ کجا باید بفهمیم؟ چی مثلا چه شاخصی داره؟ بله، میخوام این در دین، این تو ترازوی دین بگذاریم، وزنش کنیم که ارزشش معلوم بشه که چقدر میارزه، چه جایگاهی داره، این چه شاخصی داره؟ خب حالا منهای این، اصلا من سوال را اینجوری مطرح کردم، بعدم به سوالم دقت بفرمایید، اگر بخواهیم مقوله محبت را، مودت را اندازه گیری ارزشی بکنیم، آیا یک مقیاسی، معیاری داریم؟ حالا منهای این که اینجا در مقابل اجر رسالت قرار گرفته، اما از کجا میشه بفهمیم که این چقدر مهمه؟ اهمیت المحبت کجا معلوم میشه؟ نه دیگه آقا، شما نکته آقای قاسم آقا، نه حالا اون اطاعت اینا که فعلا نیست، فعلا مودت هست. آیان این نکته به ذاتون نمیرسه؟ چیزی ظاهرم الان میخواد من اینو بگم ببینید که بله
حاج آقا محبت اینجا ما خاطر خدا محبت داریم چون خدای این شهر ارزشش خیلی زیاد محبت هم به خاطر محبت خدا نسبت به همون موردی که همشونه که بهش محبت داشته
باشیم. حالا اگر ما محبت به درخواست خواهی میکنم اگر ما محبت داشته باشیم نه به اقربای خاص به اقربای عام، یعنی هر سید بزرگواری ببینیم از اولاد فاطمه زهرا در مقابلش احترام کنیم و مودت اظهار کنیم برای خاطر خدا، ارزشش میشه بالا دیگه. اگر شاخص را لله بگیریم این یعم و المودت لل اقربای خاص و العام، اون دیگه اختصاص اون وقت پیدا به بحث ما چی؟ نمی کنه. اگر نیت را اون نمی کنه
خود همون شخصیت معنایی و ارزشی
آه چطور؟ آقای اشتاقی داره کم کم نزدیک می شه اشتاقی الان داره حاصل می شه. بله
این محبت به خاطر این که خداوند واجب کرده به خاطر این که خود اون شخصیت ها یه ملاک و یک مبنی چون اونا به خداوند نزدیکن و افراد خاصی هستن خداوند موعظه‌تون
یه مقدار آقای اشراقی خب نزدیک شد پس سب کنید من
رسالت کام برمیدارن، یعنی در واقع در همون مسیر پیامبر اکرم ادامه دهنده رسالت هستن و
من به نظرم حالا پس اذن میفرمایید من تکمیل کنم. آقای اشراقی یکمی وارد شد به مسئله ولی آقا جوادوار نگفت به قول آیت الله سبحانی. ببینید محبت از مقوله های از جنس تضایفه، یعنی یک حقیقتی است که هم مضاف دارد هم مضاف الیه دارد، دو طرف دارد دیگه، المحب و المحبوب. مگه اینطور نیست؟ المحبت من مقولت تضایف فهناک محبوب و هناک محب. خب من به نظرم اینطوری میرسه که ارزش و اهمیت محبت و جایگاهش تابع احد الامرین است. محب چه جایگاهی دارد؟ قطعا به لحاظ جایگاه وجودی و کمال او محبت او هم راقی و خیلی شاخص میشه. یا محبوب خیلی جایگاهش بلنده که این محبتی که وصل به اون محبوب است کسب رتبه می کند. پس این محبت به ماهیهیه خودش تابع دو چیز احد المانت الجمع نیست، مان الخلوب. یا چون محبوب مقام خیلی بلندی دارد این محبت او ایران می بره بالا، این محبت خیلی ارزش پیدا می کند. یا چون محبش خیلی جایگاهش بلند است. مثلا حالا مثال بزنیم، اونجایی که در اون حدیث معروف خیبر برای امیرالمومنین سامان لاله که فرمود من فردا علم را به کسی میدهم که کرار غیر فرار است، بله، یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، این حدیث دارد مقام امیرالمومنین را به عنوان یک مقام ممتاز بیان میکنه از دو جهت. یه آدمی هست که یحب الله و رسوله هست که متعلق محبوبش خدا و رسوله، و یه کسی هست که خود محب ایشون هم خدا و رسول هست، یعنی محبوبه و محبه هر دوتاشون اعلا هستن. اون نشان میدهد که امیرالمومنین اونجا رتبهش اعلاست. دقت فرمودید؟ پس بنابراین اینجا حالا فرموده است اینجا محبا کیا هستن؟ اینجا محبا مؤمنین هم دیگه، ما ها هستیم، مسلمان ها هستن که قول لا اسألکم، یعنی مسلمان ها، علیه اجرن الا المودت فی القربا. محب اینجا اونجا جایگاهی ندارد که مسلمان ها، یعنی مسلمان ها، مسلمان ها اونجا جایگاهی که به خاطر محبت اونا، به خاطر اونها محبت اونا کفویت پیدا کنه با مقام نبوت پیغمبر و اون جایگاه رسالت، چنین چیزی نیست. ما کجا و عینت را مثلا از اون مقام. پس میماند چه؟ میماند این که متعلق المحبه یعنی ای المحبوب و الموده اون مقامش بالاست. پس قل لا اسألکم علیه اجرا، از ماها مودت خواستند، این مودت باید اونقدر مهم باشد که به منزله اجر رسالت به شما راید. رسالت پیغمبر که آیا می دانید اعظم الرسالات است، یعنی ما نبوتی و رسالتی برتر از پیغمبر نداریم. پس در اوج عظمت از مقام کمال معنوی و وجودی رسالت پیغمبر، این مودتی که میخواد، مودت الناس مؤمنینی که میخواد اجر او باشه، باید جایگاهش در اون حد باشه. محب که اینجور نیست، پس معلوم شد محبوب اینجور است. محبوب کی است؟ علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، طبق حدیث ابن عباس اون حدیث شریف که هم علیون و فاطمه و ابنا هما. پس معلوم می شود مقام و منزلت علی ابن ابی طالب، حضرت زهرا، حسنین علیه السلام در مرتبه بلندیست که در افق مرتبه و مقام رسالت و نبوت قرار دارد. ولذا مودت آنها می تواند به منزله اجر رسالت پیغمبر باشد. اگه بخوام اینا اینجوری تحلیل بکنیم و اقلایی بر اساس هیچ پیش داوری چیزی هم زمینه نکنیم، این با فهم و اقلایی میشه. و وقتی که اینطور شد، این معنیش این است که امیرالمومنین، و در خصوص امیرالمومنین که مثلا علامه و خواجه بحث امامت کردن دیگه، بحث افضلیت، این نظیر آیه مباهله میشه. یعنی اگر بخوام حالا این آیه رو قرآن رو با قرآن معنا کنیم، این تفسیری که از آیه شریفی مودت قربا ارائه شد، اون وقت نظیر آیه شریفی مباهله می شود. الان یه چیزی به ذهنم رسید، اینا الحمدلله خدا کمک میکنه، اصلا این خدا متعال اینقدر خوبه، خدا شاهد من گاهی وقتی فکر میکنم از خجالت میخوام آب بشم، اینقدر خدا چقدر خوبه، اما چقدر بدی. خیر و که الینا نازل و شر و نایلی که چه سائل. این دعای شعبانی هم که از اون دعاهاست، واقعا هر وقت یادتون افتاد به یاد بنده هم باشید، کیف کردید یادی هم از ما بخواید. دعاییست که کیف میشه کرد، یعنی از اون دعاهایی که اهل کیف، اهل کیفهای معنوی عشق بازی با خدا بکنن، مناجات شعبانی است. مناجات شعبانی نظیر نداره اصلا، خیلی عجیب است، خیلی عجیب است، همش محبت اتفاقا، اصلا سرشار از محبت. کلید واژه این مناجات شعبانی بحث محبت و مودت است. میگه الهی لم یکن لی حول ان انصرف عن معصیته، خدایا من که نمیتونم گناه نکنم، اصلا زورم نمیرسه، یعنی اظهار میکنه خدایا من بدبخت بیچارم، الا فی وقت ایقظتنی لمحبته، هر وقت تو چراغ محبت تو دلم روشن کردی من زور پیدا کردم. یعنی قدرت من از سرچشمه محبت توئه که در دلم انداختی. الا فی وقت ای قضتنی به محبت دیگه، حالا آخر باید طول میکشه، وقتم نیست اونجا که عرض میکنه که پروردگارا این اخستنی به جرمی، من بیکار نمی نشینم، خیالت راحت، این اخستو که به افلک، این اخستنی به همیشت که چی هست، به عذابک، اخستو که به مغفرت چی هست، این آیال یادم رسی که آخر دفعه هم میگه خدا یا دیگه آخر دفعه میگه من چیکار بکنیم، آخر این ما را جهنم میندازه دیگه، که کار دیگه هم ازت بیاد بکنی بکن، من اونجا هم بیکار نمیشنم. و این ادخلتن نار، اونجا داد میزنم، اعلم تو اهلها انی احب بکن، میگم آه جهنم یا ببینید خدا دوستش آورده جهنم، آه جهنم یا به جهنم یا به میخندن، میگن عجب خدایی، اینقدر قشنگه این مناجات شعبانی خدا شده. و چی می‌خواستم بگم؟ دور شدیم از بحث ما. بله؟ آها، نقطه آمد. اونجایی که در روایت داریم که امام باقر فرمود که اینا چی میگن، مراد از این آیه چی است؟ میگن همه اقربای پیغمبر است. حضرت گفت ولی من میگم همه نیست، خاص است. به چه دلیل؟ امام استشهاد کرد. فرمود ببین اونجایی که جاهای حساس بود در زمان پیغمبر، دونی که از اقربا را با خودش می برد، کجا می برد؟ از جمله مباهله را نام می بره. این که عرض کردم یادم افتاد الان، این است گفت در مباهله کیا با خودش برد، اونایی را که در مباهله با خودش برد، اینجا مراد همونا هستن، لکم الحول و لنا المر یعنی شما شیرینیاشو میخواید بچینید، تلخاشو میخواید به ما بدید، که همه جا مال ما بوده، پس اینجا هم مال ماست. دقت فرمودید؟ پس این آیه در واقع آیه میشه مباهله. مباهله دو تا پیام داره. اگه گفتید چه دو تا پیامش مباهله؟ کی بلده؟ دو تا پیام در افضلیت داره. خب در درونش، در درون خود دو تا پیام داره. افضلیت علی علی غیر اهل المباهله و افضلیت اهل المباهله علی غیره. آیه اینو میفهم. افضلیت علی جانم به قربان امیرالمومنین سلام الله علیه. این آیه افضلیت امیرالمومنین بر حضرت زهرا ثابت میکنه، بر حسنین ثابت میکنه، چون نسل پیغمبر است. اما افضلیت اهل المباهله، چون پیغمبر فرمود هر وقت من دعا گفتم شما هم آمین بگید، یعنی حضور آنها در مباهله سوری نیست، تشریفاتی نیست، موضوعیت داشته ایناست. خب حالا این من جنبندی کنم چون وقت گذشت. پس از این آیه شریفه با این مقدمه‌ای که عرض کردم فهمیده می شود که این مودت کسانی است که از نظر جایگاه کمال وجودی معنوی عدل نبی هستند، در افق نبوت هم، پس مودت ورزیدن به آنها اونقدر ارزش داره و اهمیت داره که میتونه به عنوان در واقع اجر رسالت پیغمبر به حساب بیاد. اون وقت این افضلیت دیگه افضلیت مطلق است، یعنی همونطوری که پیامبر اکرم فی جمیع الجهات اون افضلیت داره، کسانی هم که به منزله او هستن از در رتبه وجودی در افق رتبه وجودی او قرار میگیرن در مرتبه بعدی بر همه افضل میشن فی جمیع الجهات. به خصوص حالا آقایون اهل سنت یک مبنایی دارن تو بحث افضلیت، اینا را انشاءالله رجوع کنید به بحثای امامت. آقایون اهل سنت یه مبنایی دارن، اونا بیش از افضلیت دنیویه به افضلیت اخرویه و ثواب اهمیت میدن، هی او را میارن جلو. وقتی ما میگیم علی ابن ابی طالب اشجع بود، نمیدونم چه بود چه بود، میگن حالا اینا کافی نیست، اکثر الناس ثوابن ملاک است. اکثر الناس ثوابن، یعنی میبرن تو اون بحث افضلیت چی؟ اخرویه. میگه خب وقتی که یک کسی ثواب آدم ها کجا معلوم میشه که ثوابش بیشتره؟ حالا کجا میفهمیم؟ کسی که از نظر کمال وجودی و اخلاص در مرتبه بالاتر باشه، اعمالش هم ارزشش بالاتره دیگه. پس بنابراین پیغمبر اعمال عبادش از همه بالاتره. کسانی هم که به منزله و مرتبه او هستن همینجور میشه. این اون تقریریه که به ذهن قاصر حقیر رسید در تبیین استلزام المحبت للافضلیه. علما دیگه اینو توضیح ندادن، شرح نکردن، باز نکردن، ولی به نظر حقیر اینجور که گفتم خدمت شما، این مقدمات کاملا دلالت میکنه. اون وقت اون آیات هم که گفتم، اون آیات مثل آیه تطهیر مثلا، مثل حدیث الکسا، مثل آیه مباهله، حدیث مباهله، اینا همه معین همین معنا هم میشن. این راجع به افضلیت. خب حالا دیگه اگر مایلید که انشالله شنبه هم خدمتتون باشیم، اینا باید ادامه بدیم. ابن تیمیه اینجا شمشیر از روح بسته است و آمده است به جنگ علامه حلی و نقد کرده است. باید حتما نقدای ایشون ما مطرح کنیم. ایشون مدعی است که نخیر، اونا افضل بودن بر علی ابن ابی طالب. دلیل می آورد از آیات روایت که اونا افضل بودن. بنابراین اگه اونا افضل بودن، بنابراین شما چه میگه که علی ابن ابی طالب افضل بود؟ حالا دیگه به نظرم صلاح بدونید دوستان بیایم شنبه، انشالله شنبه یک شنبه، شما درس هم که تعطیل که نشده است که، انشالله بیایم و این بحث امامت را، این آیه را به اجا برسونیم به امید پروردگار. و صلی الله علی محمد و آله.